با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته ملاکی بر روی این نکته تاکید کرد که کاهنان بایستی قوانین حقیقی خدا را به مردم تعلیم می دادند. دروغ نمی گفتند و تقلب نمی کردند و از راه های خدا پیروی نموده و با عمل به راستی مردم را از راه های گناه آلود باز می گرداندند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در ملاکی فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: کاهنان باید قوانین را تعلیم دهند تا مردم بتوانند خدا را بشناسند، زیرا کاهنان سخنگویان خداوند قادر متعال هستند و مردم باید برای راهنمایی پیش آنها بیایند. کاهنان بایستی پیام آوران و رسولان خدا می بودند. کلمه پیام‌آور یا پیام‌رسان به معنای فرشته نیز ترجمه شده است، همانطوری که قبلا نیز گفتیم. در کتاب مکاشفه یوحنا می‌بینیم که خداوند فرشتگان هر کلیسا را مخاطب قرار می‌دهد. منظور او چه کسانی هستند؟ او به فردی اشاره می‌کند که رهبریت کلیسا و تعالیم کلام خدا در کلیسا را بر عهده دارد. اجازه دهید در اینجا به طور خلاصه نظرم را به شما بگویم و شاید شما با من موافق نباشید. من معتقدم که تنها وظیفه اصلی کشیش یک کلیسا تعالیم کلام خدا است. خدا به کلیسایی رحم کند که انتظار دارد کشیش مسئول روابط اجتماعی باشد و انواع خدمات مانند ملاقات نوزادان، مریض و سرپرستی از آنها را بر عهده داشته باشد. و همچنین توقع دارد که کشیش بایستی به انواع امور اداری و اجرای کلیسا مشغول شود، در حالی که او باید وقت خود را بیشتر صرف مطالعه کلام خدا و تعالیم آن به مردم کند. یک روز فردی به من تلفن کرد و خود را خادم یکی از کلیساها معرفی کرد و گفت که از کار کشیش کلیسایش ناراضی است و می‌خواست با من مشورت کند. او گفت که کشیش او بیشتر وقت خود را صرف مطالعه و بررسی کلام خدا می کند به جای اینکه به امور اجرایی و دارایی کلیسا توجهی داشته باشد. بنابراین از آن فرد پرسیدم: به من می گفتید که شما یکی از خادمین کلیسا هستید. به من پاسخ مثبت داد. سپس پرسیدم: آیا خودتان به ملاقات مریضان می روید؟ گفت: نه، کار من زیاد است و وقت کافی ندارم. آنگاه به او چنین گفتم: آیا می دانید که کار و خدمت شما این کار است؟ باید به دیدار مریضان بروید؟ شما بایستی به امور اداری و اجرایی کلیسا رسیدگی کنید؟ کار کشیش شما تعلیم کلام خدا است. اگر او کلام خدا را تعلیم ندهد، آنگاه مشکل واقعی در کلیسایتان وجود دارد. اما اگر او وقت کافی برای مطالعه و بررسی کلام خدا و اعلام نمودن آن می‌گذارد، پس او کاری را انجام می‌دهد که خدا او را برای آن کار فرا خوانده و دعوت نموده است. اوضاعی مانند این موضوع را به یاد دارید که رسولان در کلیسای اولیه با آن روبرو شده بودند. یهودیان یونانی شکایت می‌کردند که به بیوه زنان آنها در مقایسه با بیوه زنان یهودی نژاد بی‌توجهی می‌شود. این موضوع را با رسولان در میان گذاشتند و آنها با شیوهی عالی به این مشکل رسیدگی کردند. آنها به کلیسا گفتند که خادمینی را انتخاب کنند تا به این امور توجه نماید. در اعمال رسولان فصل 6 آیه 2 چنین نوشته شده است: ما باید وقت خود را صرف رساندن پیغام خدا به مردم کنیم و نه رساندن خوراک به این و آن. پس از سالیان زیاد خدمت هم در کلیسا به عنوان کشیش، اکنون در جایگاه بهتری هستم. خدا را شکر می کنم که امروز به جایی رسیدم که دیگر مجبور نیستم از نوزادان مراقبت و توجه کنم، با اینکه هنوز هم کمی کارهای اداری و اجرایی در کلیسا انجام می دهم، ولی اوقات اصلی من صرف انجام چنین کارهایی نمی شود. اکنون وقت بسیار بیشتری را نسبت به گذشته صرف مطالعه و بررسی کلام خدا می کنم و خدا را به خاطر این موضوع شکر میگویم. اگر می توانستم دوباره به عنوان کشیش زندگی کنم، حتما وقت بیشتری را صرف مطالعه و تعلیم کلام خدا می کردم. البته بعضی افراد فکر می کنن که من بیش از حد خود را مشغول به این کار کردم. اما من معتقدم که مطالعه و بررسی کلام خدا و تعلیم کتاب مقدس کار و وظیفه اصلی کشیش است. خدا می گوید که وظیفه کاهنان تعلیم کلام خدا بود، ولی در روزگار ملاکی آنها این کار را انجام نمی دادند. بنابراین خدا به ایشان هشدار داده و آنها را سرزنش می کند. در ملاکی فصل 2 آیه 8 الی 9 می خوانیم: ولی شما راه‌های خدا را ترک کرده اید و با راهنمایی‌های خود بسیاری را از راه راست منحرف ساخته اید. شما قوانین کاهنان را شکسته اید. بنابراین من شما را در نظر مردم پست و خوار می کنم، زیرا احکام مرا نگه نمی دارید و در اجرای قوانین انصاف را رعایت نمی کنید. در تاریخ مسیحیت نیز دورانی بوده است که خادمان کلیسا به سخنان خدا گوش داده و توجه می کردند، ولی متاسفانه امروزه بسیاری به کلام خدا بی توجه هستند. خدا گفت این موضوع اتفاق می افتد زمانی که خادمین کلام خدا را اعلام نکنند. ملاکی فصل 2 آیه 10 می گوید: آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همگی ما به وسیله یک خدا آفریده نشده ایم؟ پس چرا به یک دیگر خیانت می کنیم و عهدی را که خدا با پدران ما بست می شکنیم؟ آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ بعضی مفسران معتقدند که در اینجا منظور از یک پدر ابراهیم است، چون همه اقوام اسرائیل و یهودا که در این آیه به آنان اشاره شده از ابراهیم میآیند. اما من فکر میکنم سوال بعدی که ملاکی میپرسد آشکار میکند که منظور او از یک پدر در اینجا از یک خدا است. آیا همگی ما به وسیله یک خدا آفریده نشده ایم؟ همچنین آشکار میکند که خدا از چه دیدگاهی پدر است. او پدر قوم است، اما انسان رابطه با خدا را از دست داده است. آدم فرزند خدا نامیده می شد، ولی پس از سقوطش به خاطر گناه فرزندی شبیه خودش و نه شبیه خدا به دنیا آورد. فرزندی که مانند آدم دارای طبیعت گناه آلود بود. بنابراین وقتی قوم اسرائیل تشکیل شد، نمی بینیم که خدا به طور خاص در مورد هیچ فرد اسرائیلی به عنوان فرزند خودش صحبت کند، بلکه به طور کلی جمعیت مردم و ملت اسرائیل را فرزند خود می نامد. هرگز در عهد عتیق مشاهده نمی کنیم که خدا یک فرد را به عنوان فرزندش خطاب کند. حتی دو مردان محبوب و برجسته یعنی موسی و داوود نیز به عنوان خدمتگزاران من معرفی شدند. خدا هیچگاه در مورد موسی و داوود نگفت موسی پسر من یا داوود پسر من. افراد از طریق ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا می شوند. خدا به این معنا که خالق و آفریدگار همه انسان ها است، پدر بشریت نامیده شده است. این موضوعی است که در جوامع امروزی بر آن بسیار تاکید می شود و من فکر می کنم که درست است. گاهی سخنرانی افراد بی ایمانی را می توانیم بشنویم که به این واقعیت اشاره می کنند که همگی ما انسانیم و باید نسبت به همه احترام گذاشته و به یکدیگر توجه کنیم. به نظر من این سخن ایشان حقیقت دارد و کاملا درست می گویند. من و شما هر دو انسان هستیم و من باید به شما همان حقوق و امتیازی را بدهم که خودم می‌خواهم داشته باشم و من بایستی به شما احترام بگذارم. آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همگی ما به وسیله یک پدر آفریده نشده ایم؟ همگی ما مخلوقات خدا می‌باشیم. پس چرا به یکدیگر خیانت می‌کنیم و عهدی را که خدا با پدران ما بست می‌شکنیم؟ اکنون در اینجا با آنان به عنوان یک قوم برگزیده اشاره می شود که عهد خدا را شکسته و نسبت به یکدیگر خیانت می کردند. آنها رابطه درستی با خدا نداشتند و در نتیجه با یکدیگر نیز به درستی رفتار نمی کردند. این موضوع مطمئناً در مورد انسانهای امروزی نیز حقیقت دارد. شخصا باید بگویم که تعداد زیادی از افراد نجات نیافته وجود دارند که من به آنان اعتماد نمی کنم. و با توجه به اینکه قسمت بیشتری از عمرم را در خدمات کلیسایی بودم، بایستی متاسفانه بگویم همچنین افراد زیادی نیز در کلیساها هستند که به آنان نیز اعتماد نمی کنم. من هیچ اطمینان و اعتمادی در مورد آنها ندارم. چرا؟ آنها خیانتکار هستند. هیچ چیز بیشتر از دعوا و نزاع یا درگیری و برخورد در کلیسا به امور عیسی مسیح صدمه نمی زند و بدتر از همه مسئولان و رهبران در کلیسا هستند که بر ضد یکدیگر می باشند و به هم خیانت می کنند. هیچ تفاوتی نمی کند که یک کلیسا چقدر فعال باشد، بشارت دهد، شناخت و آگاهی از کلام خدا داشته باشد. شهادت چنین کلیسایی ضربه شدیدی خواهد خورد وقتی چنین اوضاعی در کلیسا وجود داشته باشد. گناه طلاق و ازدواج دوباره. در ملاکی فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: مردم یهودا در اورشلیم و در سراسر خاک اسرائیل به خدا خیانت ورزیده، گناه بزرگی مرتکب شدند، زیرا مردان یهودا با گرفتن زنان بت‌پرست خانه مقدس و محبوب خدا را آلوده کردند. در اینجا ملاکی به طور خاص سخن گفته است. مردم یهودا در اورشلیم و در سراسر خاک اسرائیل به خدا خیانت ورزیدند. اکنون می دانیم که ملاکی درباره چه کسانی صحبت می کند. منظور از یهودا قبیله یهودا است و منظور از اسرائیل همه قبایل دیگر می باشند و شهر اورشلیم پایتخت است. خیانت ورزیده گناه بزرگی مرتکب شدند. خدا در اینجا میگوید که چگونه آنها عهد پدران خود را با خیانت نمودن به یکدیگر شکستند. آنها قدوسیت خدا را آلوده ساخته و ناچیز شمردند. خدا قدوس است و خدا قدوسیت و پاکی را دوست دارد. او از گناه متنفر است. خدا در اینجا داوری و حکم خود را اعلام میکند. با توجه به پیدایش فصل 6 آیه 1 الی 7 او به طور خاص به ایشان خواهد گفت که درباره چه چیز صحبت می کند. زیرا مردان یهودا با گرفتن زنان بت‌پرست خانه مقدس و محبوب خدا را آلوده کردند. مردان دختران بیگانه زیبایی را دیدند که در اورشلیم و اطراف آنان زندگی می کردند وقتی بعد از اسارت به سرزمین خود بازگشتند. بنابراین زنان خود را ترک کرده و با این دختران بیگانه که بت‌پرست بودند ازدواج کردند و به این ترتیب بت‌پرستی در میان مردم رواج یافت. در تمام کتاب مقدس می توانید ببینید که کلام خدا در مورد این موضوع صحبت کرده است. به نظر من در اینجا نیز همان وضعیتی که در کتاب پیدایش فصل 6 آیه 1 الی 7 مشاهده می کنیم گفته شده که پسران خدا با دختران انسان ازدواج نمودند. و به هیچ وجه با دیدگاه بعضی از مفسران موافق نیستم که معتقدند منظور از پسران خدا فرشتگان هستند که با زنان ازدواج کرده و نسلی گناهکار به وجود آوردند. خداوند ما به طور کاملا صریح و آشکار در انجیل متی فصل 25 آیه 30 گفته است که فرشتگان ازدواج نمی کنند. بلکه به نظر من در همان ابتدا نسل خداشناس شیس فرمان خدا را زیر پا گذاشته وقتی با نسل دور از خدای قابیل ازدواج کردند. در کتاب پیدایش به ازدواج نسل شیس و نسل قابیل اشاره شده است. می‌بینیم که همین وضعیت زمانی که قوم اسرائیل نزدیک سرزمین موعود بود اتفاق می‌افتاد. پادشاه موآب بلعام را استخدام کرد تا اسرائیل را لعنت کند، چون موآبیان از آنها می ترسیدند. وقتی خدا اجازه نداد بلعام آنان را لعنت کند، بلعام به پادشاه موآب راهنمایی زشت و پلیدی کرد که برای قوم اسرائیل بد بود. او گفت اجازه بده دختران موآب با پسران قوم اسرائیل ازدواج کنند. آنها با یکدیگر ازدواج کردند و به این ترتیب بت‌پرستی موآبیان در میان قوم اسرائیل رواج یافت. دوباره مدت‌ها بعد پس از اینکه پادشاهی اسرائیل تقسیم شده بود، بت‌پرستی اهالی فینیقیه از طرف ازدواج اخاب با ایزابل، دختر اتبعیل که ابتدا یک کاهن بت‌پرست و سپس پادشاه سور و سیدون بود، وارد حکومت شمالی اسرائیل شد. اکنون نیز همین موضوع در روزگار ملاکی اتفاق می‌افتاد. از کتاب نهمیا متوجه می شویم که انواع ملت‌های غیر یهودی در سرزمین اسرائیل زندگی می کردند وقتی یهودیان از اسارت بابل به سرزمین خود بازگشتند. پسران اسرائیلی بعضی از دختران زیبای غیر یهودی که بت پرست بودن را دیدند و تصمیم ازدواج با ایشان را می گرفتند. و بنابراین این دختران یا همسران اسرائیلی خود را ترک نموده و با این دختران و زنان غیر یهودی و بت پرست ازدواج می کردند. همین داستان قدیمی نیز در زمان حاضر و امروز اتفاق می افتد. این موضوع در میان مسیحیان نیز رواج دارد و من سالهاست که درباره آنها هشدار می دهم. آمار طلاق و ازدواج مسیحیان با غیر مسیحیان افزایش یافته است. ظاهراً کسی به هشدارهای من توجه نمی کند، ولی من به گفتن این سخن ادامه می دهم که یک ایماندار مسیحی نباید با یک غیر ایماندار ازدواج کند. هر پسر یا دختری که از دستورات خدا در این باره به طور مشخص و آشکار بیان کرده، سرپیچی کرده و به آنها اهمیت ندهد، دچار مشکلات و زحمات خواهد شد. یقین بدانید که مشکلات و سختی ها در چنین روابطی پدید خواهد آمد. این موضوع حتمی است. در ملاکی فصل 2 آیه 12 می خوانیم: خداوند تمام کسانی را که چنین کرده اند، خواه کاهن باشند، خواه غیر کاهن، از قوم خود اسرائیل اخراج خواهد کرد. هیچ تفاوتی نمی کند که فرد کیست. مورد داوری و مجازات خدا قرار خواهد گرفت. خواه کاهن باشد، خواه غیر کاهن. فرقی نمی کند حتی اگر تشریفات مذهبی و مراسم معبد را هم انجام داده ولی به زندگی در گناه ادامه دهد. دوست من، یک فرزند حقیقی خدا به زندگی در گناه ادامه نخواهد داد. به همین دلیل است که پسر گمشده در نهایت خوکدانی را ترک کرده و با توجه به انجیل لوقا فصل 15 آیه 18 گفت: برمیخیزم و به خانه پدر باز میگردم. او یک پسر بود و نه یک خوک. بنابراین در خوکدانی نماند. او طبیعت پدرش را داشت و نمیتوانست به زندگی مانند یک خوک ادامه دهد. مدتی پیش یکی از خادمین کلیسایی نامه ای نوشت و از من درخواست کمک کرد، چون میگفت نمیتوانست گناه زشت زناکاری را ترک کند. اگر او یک فرزند خداست، خوکدانی را ترک خواهد کرد. فقط خوک ها خوکدانی را دوست دارند و از ماندن در آنجا راضی هستند. اما یک فرزند خدا از آنجا بیرون می آید. در ملاکی فصل 2 آیه 13 می خوانیم: شما قربانگاه خداوند را با اشک‌های خود پر می کنید، زیرا دیگر خداوند هدایای شما را نمی پذیرد و برکتی به شما نمی دهد. زنان این مردانی که طلاق گرفته و با دختران بیگانه ازدواج کرده بودند با اشک و زاری به معبد خدا می آمدند. آنها اشک های خیش را بر روی قربانگاه می ریختند. خداوند در واقع می گفت: من صدای آنان را شنیدم و مدتی بعد شما با ظاهری پرهیزکارانه به معبد می آیید و قربانی خود را بر همان قربانگاهی می گذارید که همسرانتان بر آن اشک ریخته بودند. می خواهم بدانید که قربانی های شما برای من هیچ ارزش و اهمیتی ندارد. آن خادم کلیسا که برای من نامه نوشت و قبلا به او اشاره کردم، شاید خزانه‌دار کلیسا و حتی سرپرست خادمین کلیسا بود. به طور صریح و جدی به او گفتم که خدا به هیچ یک از اعمال نیکوی او اهمیتی نمی دهد. در واقع برای او بهتر است در خانهش بماند تا هیچ کس را نبیند. خدا با صراحت کامل و به طور واضح به او میگوید: دیگر خداوند هدایای شما را نمیپذیرد و برکتی به شما نمیدهد. خدا ریاکاری شما را میداند و خدمت شما را قبول نخواهد کرد. اکنون توجه کنید که در آیه بعدی چگونه چنین افرادی در زمان ملاکی خود را بیگناه و ناآگاه به اعمالشان نشان میدادند. ملاکی فصل 2 آیه 14 میگوید: میگویید چرا خداوند ما را ترک کرده است؟ دلیلش این است که شما به همسرانتان که در جوانی با وی پیوند وفاداری بسته بودید خیانت کرده اید و خداوند که شاهد این پیوند بوده خیانت شما را دیده است. خدا با صراحت گفته است که قربانی های آنان را نخواهد پذیرفت. آنها میگفتند: چرا خدا ما را ترک کرده است؟ من یک بره خوب را به عنوان قربانی آوردم. وقتی آنها چنین سوالی را پرسیدند، ملاکی با صراحت و به طوری که برای آنها کاملا واضح و روشن باشد چنین جواب می دهد: چون خداوند بین شما و همسرانتان شاهد بود و دید که به او خیانت کرده اید. توجه میکنید یک اسرائیلی وقتی جوان بود با دختری یهودی ازدواج کرده بود، اما بعداً با دختر غیر یهودی آشنا شده و تصمیم گرفته که با او ازدواج کند. شما به همسرانتان که در جوانی با او پیوند وفاداری بسته بودید خیانت کرده اید. همسر یهودی او زنی بود که با او در حضور کاهن ایستاده و عهد وفاداری با او را بسته بود. آیه بعدی همیشه آیه‌ای مشکل برای تفسیر کردن بوده است. به نظر من در اینجا درباره اصل ازدواج صحبت شده و به موضوع طلاق نیز اشاره می کند. در ملاکی فصل 2 آیه 15 می خوانیم: خداوند شما را با یکدیگر پیوند داد و شما در نظر او یک تن شدید. حال خدا از شما چه می خواهد؟ او می خواهد که فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید. خدا شما را با یکدیگر پیوند داد. این سخن به ابتدای خلقت مرد و زن اشاره می کند. آدم یک نیمه و زن نیمه دیگر بود و آنها با یکدیگر یک تن می شدند. این نکته در هنگام تولد فرزند آشکار است که او جزئی از پدر و مادرش است. آن دو نفر مطمئنن در فرزند یکی می شوند. حال خدا از شما چه می خواهد؟ او می خواهد که فرزندان خداشناس داشته باشید. توجه می کنید که خدا خواهان یکی شدن زن و مرد از نظر روحانی و جسمانی است تا یک خانواده را تشکیل دهند. خانه ای که در آن طلاق یا چند همسری باشد، مکانی مناسب برای تربیت فرزندانی خداشناس نمی باشد. دوست من، اگر مسیحی هستید، فقط با یک مسیحی ازدواج کنید. در غیر این صورت ازدواج موفقی نخواهید داشت، چون اگر با یک فرد غیر مسیحی ازدواج کنید در نهایت در مسیر او قدم خواهید برداشت و یقین داشته باشید به عنوان فرزند خدا در زندگی با کسی که فرزند خدا نیست دچار مشکلات و سختی‌های زیادی خواهید شد. پس بهتر است قبل از توجه به احساسات و علاقه‌های خود به آنچه خدا میگوید توجه کنید و تصمیم درست برای خود بگیرید. اگر دختر یا پسر جوانی هستید که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، اجازه دهید به شما بگویم اگر فکر میکنید که میتوانید کسی را که به او علاقه دارید به سوی عیسی مسیح هدایت کنید، حتما قبل از ازدواج کردن با او به او کمک کنید تا مسیحی شود، چون در این زمان است که شما بیشترین تأثیر را می توانید بر او بگذارید. می دانید افرادی که عاشق یکدیگرند هر کاری را انجام می دهند تا یکدیگر را خوشنود کرده و با هم زندگی مشترک داشته باشند. اما بعد از ازدواج دیگر چنین نخواهد بود. اگر شما نمی توانید کسی را که دوست دارید قبل از ازدواج به سوی عیسی مسیح هدایت کنید، مطمئناً پس از ازدواج بسیار سخت‌تر است و هر دوی شما با مشکلات و زحمات فراوانی روبرو خواهید شد.